اللهم صل على محمد تشفه روشنه و آل محمد و عجل فرجهم. منظورم کامپیوتر روشنه یا نه؟ اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ومن أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منغوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شیبتی على النار. امیدواریم خدای مهربان توفیق بهتر استفاده بردن از فرصتهای عمرمون رو به ما عنایت بفرماید. جناب آقای غلامی و آقای عبدالصالحی و این جمله اول دعای بعد از فرائض در ماه رجب رو، یعنی یا من ارجوه لکل خیر رو، تو وجود ما شکل بده. گوش کردی آقا صالح جان؟ کدوم جمله رو شکل بده؟ ها؟ کدوم جمله رو؟ بله، یا من ارجوه لکل خیر در وجود ما شکل بگیره. اگر شکل گرفت بعد چه اتفاقی میفته؟ دیگه به غیر خدا امیدوار نیستیم، امیدواریمون فقط به خداست. فقط تنها چشمه امید ما، چشمه امید ما خداست، اونم لکل خیر. آقای عبدالصالحی، لکل خیر، نه برای امور کلی، کلی و جزئی نداره، نه برای امور دینی، دینی و دنیایی نداره، نه برای امور باطنی، باطنی و ظاهری نداره، نه برای امور معیشتی، معیشتی و شریعتی نداره، در همه امور کلی، جزئی، باطنی، ظاهری، دینی، دنیایی، معیشتی، شریعتی، در همه امور چشم امیدمون به تنها چشمه امید یعنی خداوند باشه. خب حالا این سخنرانیش بود که من درک کردم، ولی اینجوری بشیم خیلی جالبه. ببینید شما آیه 160 رو خدای متعال در این آیه می‌فرماید که موسی برای قومش چکا کرد؟ استسقا کرد. خدای ما آب می‌خوایم، حالی بیابونه که اصلا آب اونجا نیست. خب خدا چطوری آقای عبدالصالحی؟ برای این جمعیت میگن 600 هزار نفر بودن، این جمعیت، این جمعیتی که از نیل رد شدن 600 هزار نفر تقریبا قوم بنی اسرائیل بودن. حالا تشنه توی بیابون، از کجا خدا برشون آب بیاره؟ السلام علیکم و رحمت الله. بابا ای که میگیم چشمه امید فقط خدا، دقیقا معنیش همینه. خدا از اون جایی که آقای عبدالصالحی حساب نمی کنه، تو محاسباتش نمی گنجه، وقتی تنها امیدش خدا بود و قطع امید کرد از غیر خدا، به نقشه خودش، به تدبیر خودش، به طراحی خودش دل نبست. اگه سراغ نقشه و تدبیر و طراحی هم رفت، نه به عنوان اینکه راه اصلی اینه، به عنوان اینکه یک وسیله است که خداوند فرموده است چشم. اما خداست که باز تو همین نقشه و طراحی شما اثر میذاره. خدای متعال به حضرت موسی فرمود به همین سنگ بزن با یه عصات، از یه سنگ در میاد چشم میجوشه. جوشیدن 12 چشمه از سنگ، ببینید دیگه تو بیابون این جمعیت زیاد، هوای گرم. خب حالا اونجا خانه سازی و سایبان و این حرفا کده بود که خدا چیکار کنیم توی هوای گرم؟ زللنا علیهم الغمام. خدا به ابر دستور داد که چیکار کن؟ سایبان بشه بر سر اینو. اونم ابر با دو قسمه، ابر بارانزا، ابر فاقد باران. اگه میخواست بارانزا باشه اینا همش خیس بودن بندگان خدا. خدا سحاب رو مأمور نکرد آی غلامی که بر سر اینها سایه افکند، بلکه غمام رو مأمور کرد. گوش بدین آقایان، غمام را خدا مأمور کرد که بر سر اینها سایه افکن بشود. این ابری که بارون نداره، ببین وقتی قرار خدا کار رو درست کنه چقدر قشنگ درست میکنه. یه زمانی میگن، حالا در یه قراردادی مثلا ایران از روسیه خواسته بود که بیاد ابرها رو، اون چند سال قبل طرفای یزد اونجا، ابرها رو بارور کنن که بارون بباره. بعد که اینا ابرها رو بارور کرده بودن، باد این ابرها رو برداشته بود بلود به افغانستان، اونجا بارده بود. تو ایران بارور کرده بودن، اصلا تو افغانستان بارده بود. خدا وقتی بخواد کار بکنه قشنگ کار میکنه. نکته سوم، تو بیابون 600 هزار نفر جمعیت، خب اینا غذا میخوان، اینا امکانات میخوان، خوراک. هم خوراک هرچی که نمیشه بخوره اینجا. انزلنا علیهم المن و السلوى، یه شرایطی فراهم شد که تو بیابون درخت هایی که بودن اینا یه شیرهای مخصوصی از خودشون ترشح میکردن. این شیرها خیلی سه مفیدی بود، به باعث اصل گیاهی. و از طرفی یه پرنده ها و این را هم خدای متعال مأمور کرد که این پرنده ها بیان تو بیابون به زاد و ولد، به زندگی کردن. اونقدر از این پرنده ها تو بیابون وجود داشت که این مردم 600 هزار نفر جمعیت 40 سال تو بیابون از این پرنده ها استفاده میکردن. این پرنده ها تمام نشد، به راحتی این پرنده ها در دسترس اینا قرار میگیره. 40 سال این مردم از اون عسل های گیاهی استفاده کردن، همچنان تو بیابون عسل گیاهی بود. انزل الله علیهم المن و السلوى. پس جوشیدن 12 چشمه از سنگ، تو برای خدا کار بکن، خدا از تو سنگ هم شده بعد آب میاره بیرون. آسودگی از سوز گرما در سایه های سرد، تغذیه از من و سلوى، نمونه های معجزات حضرت موسی که الان جلوه های آقای غلامی میخونن. خلاص
فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
حالا تو این بیابون این فرصت ها این امکانات بعضی ها تو همین بیابون آقای غلامی مال مردم خوری میکردن. چیکار میکردن؟ مثلا این بنده خدا رفته بود برای خودش از این گیاهان عسل گیاهی جمع کرده بود آورده بود، این رفیقش به جایی که خودش پاشه بره عسل گیاهی جمع کنه چیکار میکردن؟ عسل او رو به هم داشت میخورد. گفتی ما با هم جمع المالیم دیگه، توی بیابون هممون با هم جمع المالی. یعنی چی جمع المالی؟ گرچه این عسل در دست دست همه هست، اما اگه یه نفر رفت یک بخشی از این عسل رو برداشت آورد دیگه او حق تقدم پیدا میکنه. ما حق داریم بگیم چون این عسل تو این بیابون در اختیار همه هست، حالا من به جایی که خودم مستقیم برم از این گیاهان عسل جمع کنم، این رفیقم رفته همسایم رفته عسل جمع کرده، من یک کمی عسل او برمیدارم. بعد فردا که من رفتم عسل جمع کردم باز چیکار میکنم؟ میام اون قسمتی که دیروز برداشتم بهش میدم. حق این کارو ندارم من مگه با اجازه او؟ اما بدون اجازه بیام از این عسلا بردارم بعد فردا که رفتم خودم عسل جمع کردم بیام سر جاش بذارم جبران بکنم، این حرام خوری که از مصادیق حرام خوری. بهشون گفتیم کدوم این قیبات ما رزق ما کن، ببینید چه غذای پاکیزه. و ما ظلمونا، اینا به ما ظلم نکردن، به خودشون ظلم میکردند. میکردن میگیم آخه تو بیابون چه ظلمی میکردن اینا؟ آب که از اون سنگا میجوشید، آب تمیز، سایبان و کولرهای طبیعی هم که براشون موجود بود، من و سلوا هم که فراوان بود دیگه، حروم خوری چی بود؟ مصداقشون اینجوری بود. باز علا رغم این که من و سلوا تو اون بیابون صفرش پهن بود، اصلا مثل این که به قول بنده خدا میگفت مال حروم دیگه مزهی داره، دیگه مزهی داره، مزهش جور دیگه. خب هست که اینجا خود برو از توی بیابون اصلا به خود جمع کن. نه اصلا مثل این که از یه عسلای رفیقش که برداره بخوره یه کیف دیگه ای براش داره. شیطان زینت میده برای آدم، جلوه میده برای آدم ها، چی؟ مزه میده برای آدم ها، خوشمزه میکنه برای آدم ها حرومخاری رو، حرومخاری رو. خب آیه 160 و یک و دو رو قرائت بفرمایید.
و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
جریان 40 سال توقف این مردم تو این بیابون برمیگرده به کجا؟ به این که وقتی اینا از آب رد شدن، بله، قرار بود برن تو اون شهر تو فلسطین و اون ستمگران تو اون شهر رو بیرون کنن. اینا چی گفتن به پیغمبرشون؟ اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو و خدای خودت برین بجنگین، ما همینجا نشستیم. کدوم آیه؟ سوره شریفه آیه نه اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، همین اخیرا رو خوندیم. آیه 23 24 از سوره شریفه مائده، قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو با خدایت برین بجنگین ما همینجا نشستیم. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین قوم الفاسقین، خدای بین من و این مردم جدایی بینداز. قال فانها محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض، بنابراین 40 سال اینا محکومن که تو همین سرزمین سرگردان باشن. اسم اون سرزمین رو چی گذاشتن؟ سرزمین تیه، تیه ته و یه و هی آخر، سرزمین تیه، از همین آیه گرفته شده یتیهون فی الارض، چون 40 سال تو بیابون سرگردان بودن. حالا این 40 سالی که تو بیابون سرگردان بودن، داستان زندگیشون تو آیه 160 آمده که به این ترتیب امرار معاش میکردن، زندگیشون اینجور میگذشت. بعد از 40 سال خلاصه دیگه اینا گفتن ما دیگه حوصله‌مون سر رفت، لن نصبر علی طعام واحد، ما بر یک طعام صبر نمی کنیم. لن نصبر علی طعام واحد آیه چنده؟ فضل لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بغلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتصبرون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. شخصیه که توی شریفه 61 بقره، بله، و اذ قلتم یا موسا صفحه 10 و اذ قلتم یا موسا لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض. ببینید این اذ قلتم یا موسا بعد آیه و اذ استسقا موسا لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر در سوره بقره آمده، یعنی به لحاظ مضمون آیه 60 سوره شریفه بقره شبیه آیه 160 سوره شریفه اعرافه. و اذ استسقا موسا لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا قد علم كل اناس مشربهم تا آخر کلوا واشربوا، بخورید بیاشامید، معلوم شد خوراکی هم بوده اونجا. بعد قضیه بذار خوراکیاشون در آیه 57 آمده و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم، تا اینکه در آیه 61 گفتن ما دیگه از بس مرغ و از بس عسل خوردیم دیگه خسته شدیم، چی میخواییم؟ یکم نخود لوبیا میخواییم، بغلها، قصائها، فومها، عدسها، بصلها. اینا خلاصه قرار شد برای نخود لوبیا خوردن از این بیابون برن بیرون. بعد در آیه 160 که سوره شریفه اعراف مشابه چندین مورد دیگه در قرآن از جمله سوره شریفه بقره باز همین مطلب آمده. ببینید در آیه 58 سوره شریفه بقره و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، وقتی که میخوان حالا وارد این بیت المقدس بشین سجده کنین و بگین چی؟ بگین شطه. اما بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، و آدمایی که قبلا ظلم کرده بودن، قبلا ظلم کرده بودن یعنی چی؟ این قبلا تو اون دوران 40 سال گاهی وقتا چیکار میکردن؟ حروم خاری میکردن، عسلا و مرغای دیگران رو استفاده میکردن به جای که خودشون برن دنبال عسل و مرغ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، حته رو عوض کردن. اینجا در آیه 161 سوره اعراف هم داره و اذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم، برین تو این قریه هر چی میخواین بخورین و قولوا حقه، بگین حقه، وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، سجده کنان برین تو، ما شما رو میآمرزیم. فبدل الذين ظلموا قولا منهم قولا غير الذي قيل لهم، گویی هست بعضی افراد این الفاظ و عناوین و تعابیری که در ارتباط با مقدسات از اونها استفاده میشه، حالا به شوخی یا به هر چیز دیگه، این رو به مسخره میگیرن، خلاصه دستاویز بگو بخندشون قرار میدن. بهشون گفتن که هنگام ورود بگین چی های غلامی؟ حطه، حطه، حی حلقی با طای دستدار و حی آخر، حطه منش چیه؟ حطه خب توضیح بده آمرزش در این رو خدای ما از تو درخواست میکنیم آمرزش را. درخواست ما آمرزش است. سؤالنا مسئلتنا حقه. اینا به جایی که بگن حقه هنته گفتن هنته، خب شبیه همون لفظش دیگه، اما یه معنی خنددار مسخره آمیزی داره، گندم. به این ترتیب به مسخره گرفتند شعائر الهی رو. بعد چه اتفاق افتاد؟ عذاب بهشون نازل شد. فارسلنا علیهم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون. آیه 163 رو قرائت کنید.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
قلام بین خدا چطوری عمل میکنه؟ خب دقت کن، روز شنبه که صید ماهی ممنوع بود، خدا ماهیای مرغوب دلخواه بنی اسرائیل رو چیکار میکرد؟ به تعبیر من تحریک میکرد که اینا بیان رو سطح آب. روز شنبه مردم از کنار آب که رد میشن، مثلا ماهی از نوع فلان چقدر رو آب، از این ماهی که اگر دستشون زیر آب می بردن ممکن بود همزمان چند تا ماهی با هم دست بگیرن، اما صید ماهی ممنوع بود. بعد روز یک شنبه و بعدش این ماهیایی که مرغوب و دلخواه اینا بود دیگه پیدا نمی شد تا شنبه دیگه. حالا ببین همون چیزی که خدا میگه ممنوعه، ببینی همون سر راه چی میشه آقای غلامی؟ سر راه سبز میشه. همون که میگه ممنوع سر و سبز میشه. همون ماهی که، همون صیدی که برای اینا ممنوع بود، اون ماهیایی که دوست داشتن صید کنن، دقیقاً روز شنبه که صید ممنوع بود، به تعداد زیادی از اون ماهی میامد رو آب. اون قریه‌ای که کانت حاضرت البحر، حاضرت البحر بودن، یعنی اینکه اینها نزدیک ساحل، توی ساحل دریا زندگی میکردن، نزدیک دریا بودن. از یعدون فی سبت، اون زمانی که اینها در شنبه اون مرز قرمز، اون خط قرمز خدا رو شکستن. برای چی؟ چرا؟ برای این از تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا. ماهیاشون این ماهی دلخواهشون، ماهی مرغوب، ماهیی که اونها خیلی از اون ماهی ها خوشون می آمد، روز شنبه شرعن، شرع جمع شارع، این ظاهر آشکار بفنن رو آب. اما یوم لایسبتون چی؟ لا تعتیه، روز غیر شنبه نمی آمدن. خب اینا آمدن نقشه کشیدن چی کار بکنیم که هم شنبه سید نکرده باشیم، هم این ماهی هایی که بابا چقدر جالبه از دست ما در نره. این ماهی ها بعضیشون آمدن گفتن خب ما شنبه صید میکنیم یک شنبه میخوریم، چون گفته که شما گفته که ماهی شنبه نخورین، خب ما شنبه ماهی نمیخوریم، شنبه ماهی صید میکنیم. بعضیشون هم آمدن اصلا شنبه ها چیکار کردن؟ یه مسیرهای انحرافی رو درست کردن کنار دریا که ماهی ها حیوان ها شنبه ها تو مسیرها جمع میشدن، بعد راه رو میبستن. راه رو که میبستن یک شنبه میرفتن ماهی هایی تو اون مسیرها بودن همه رو جمع میکردن. یعنی گناه میکردند و گناهشون رو هم آقای عبدالصالحی چیکار میکردن؟ آقای عبدالصالحی جواب توجیه میکردن. اگه آقا صالح بکنه که بقیه نیاد که بقیه نمیتونن جواب بدن ظاهرا. خب خیلی خطرناکه، چقدر این آیه پیام داره، چقدر این آیه پیام داره. همون چیزی که ممنوعه، همونی که خدا ممنوع کرده، سر راهش سبز میشه. خب آیه 164 تا 165 رو بخونیم.
و اذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينأون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون
بس ادي زيادينا خط قرمز مربوط به منع صید در شنبه رو شکستم، حالا با توجیهات گوناگون، ولیکن جمعی هم بودن که مراعات کردن این قانون الهی رو، همشون آدمای بدی نبودن. بنی اسرائیل بینشون هم 4 تا آدم خوب پیدا میشد. اونایی که قانون رو مراعات کردن جناب غلامی دو گروه شدن. یک گروه اونایی بودن که گلیم خودشون رو فقط از آب کشیدن بیرون، یعنی اینکه روز شنبه صید نمی‌کردن، اما کاری به کار صیادان شنبه نداشتن. اینکه به اینا رو امر به معروف کنن، نهی از منکر کنن، گفتن این حرفا فایده نداره، اینا به گوششون فرو نمیری حرفا، بی خود ما وقت خودمون رو نگیریم. ولی یه عده‌ای بودن ضمن اینکه خودشون صید نمی‌کردن، این صیادان شنبه رو هم امر به معروف و نهی از منکر می‌کردن. مسئله که می‌خوام تو این آیه بگیم تا اینجا نیست، از جای بعده دقت کنید. اون کسانی که صید نمی‌کردن و امر به معروف و نهی از منکر هم نمی‌کردن، آمدن پیش این کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکردن، بهشون گفتن آخه چرا شما این امر به معروف میکنین؟ فایده نداره، که فایده نداره. مطلب رو گرفتین خانوما؟ خب چی شد مطلب؟ مطلبی شد که اینا به جایی که برن صیادان شنبه رو امر به معروف و نهی از منکر کنن، آمدن امر به معروف و نهی از منکر کنندگان رو چه میکنن؟ نهی از منکر میکنن. میگن چرا من شما به اینا میگین که این کار رو نکنن؟ میبینید چه میکنه شیطان با آدم؟ بیشه این که بره اون منکر رو جلوش رو بگیره، میگه تو چرا جلو رو میگیری؟ دیگه اعتراض میکنه. لما تعظون قوما الله، چرا شما نصیحت میکنید اینا رو؟ اینا که دیگه قرار بدبخت بشن. الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا، اینا آدم بشه اوگه نیستن، چرا بی خود بختون رو بر اینا میگیرید؟ اینا چقدر قشنگ، چه استدلال قشنگی داشتن. خوب دقت کنید، آخه امر به معروف و نهی از منکر به طور معمولی در شرایطی واجب است که احتمال اثر بدیم، ولی مواردی هم اتفاق میفته که حتی اگر مطمئنم هستیم اثر نداره، بازم امر به معروف و نهی از منکر واجبه. اون چه شرایطیه؟ اون شرایطیست که امر به معروف و نهی از منکر مرده باشه. مثلا خود فریضه امر به معروف و نهی از منکر، خود این فریضه مرده باشه، بعد اینجا واجب است که ما امر به معروف و نهی از منکر کنیم برای که خود این فریضه زنده بشه، حالا ولو این که اثری هم نداشته باشه. ببینید، معذرتن الی ربکم، گوی نهی از منکر لازمه ولو احتمال تأثیرم ندی. از باب این که یعنی تو جامعه دیگه فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر، برای این که یاد مردم بیاد که بابا همچی واجبی هم تو اسلام هست. یه عده امر به معروف و نهی از منکر میکنن با این که یقین دارن اثر نداره، به این دلیل که خود امر به معروف و نهی از منکر از تو بایگانی نجات پیدا بکنه و مطرح بشه. معذرتن الی ربکم ولعلهم یتقون، تو شما از کجا میگین اثر نداره؟ میگه شما خدایی، میگه شما پیغمبری، چه خیلی اثر کرد؟ این چه حرفیه که من احتمال تأثیر نمیدم؟ آخه خوب دقت کنید احتمال تأثیر که ببینیم لعلهم یتقون رو که هست دیگه، لعله یعنی چی؟ نمیگیم معذرتن الی ربهم و انهم یتقون، نه لعلهم یتقون، شاید اثر کنه. نگفتن اگه شما یقین داری اثر داره امر به معروف نهی از منکر کن، حتی اگر احتمال تأثیر هم میدی امر به معروف نهی از منکر واجبه. بعد تازه احتمال تأثیر هم مصادیق داره، یک مصداقش اینه که شما احتمال بدی با این امر و نهی شما اینا از این کار غلطشون دست بردارن، یعنی تعطیل کنن گناه را. احتمال ها، یعنی شما مثلا 80% گمان داری این امر به معروف و نهی از منکر شما منجر به تعطیل گناه نمیشه، ولی 20% 10% احتمال میدی شاید منجر شد به تعطیل گناه. یه معنی احتمال اثر. معنی دوم احتمال اثر گفتن احتمال تخفیف گناه، یعنی شما 80% گمان داری که نه بابا امر به معروف نهی از منکر بکنی اینو حتی گناهش رو تخفیف هم نمیدن، کم هم نمی کنن تا چه برسه به این که بخوان تأثیر کنن، ولی 20% احتمال میدی شاید با این امر به معروف نهی از منکرت اینا گناهو تخفیف بدن. یعنی قبلا روزی 10 ساعت گناه میکردن، حالا با این امر به معروف و نهی از منکر شما چه کنن؟ 9 ساعت گناه کنن، 8 ساعت گناه کنن، 7 ساعت گناه کنن، تخفیف گناه. یه یعنی احتمال اثره، احتمال باشه. از این جلوتر احتمال تأخیر گناه، تأخیر گناه 80% شما گمان داری با این امر به معروف و نهی از منکر اینا نه گناهشون رو تعطیل میکنن نه تخفیف میدن، تأخیر هم حتی نمیندازن که میگن حالا باشه از فردا شروع کنیم، باشه 1 ساعت دیگه شروع کنیم، باشه بنده خدا بره آمده اینجا واسطه ما نگاه میکنه بذار این بره بعد گناه بکنیم. 80% آیه غلامی شما گمان داری که حتی اینا تأخیر گناه همچی درشون پیش نیاد، ولی 20% احتمال میدی یا آقای غلامی با این جست و با این پرستیج خاص وقتی ماشینشو نگه داره بره اونجا از ماشین بیاد پایین بیا آقایون سلام علیکم حال شما خوبه، من از شما تقاضا میکنم عنایت بفرمایید به احترام امام رضا به احترام ماه رجب لطف کنین این کارو نکنین، آقای غلامی 20% احتمال میده اگر بره به اونها این مطلبو بگه اینا لااقل تو همون نیم ساعت یه ربع 10 دقیقه‌ای که آقای غلامی داره باشون حرف میزنه و او دور و بر داره نگاه میکنه و اینا همون 1 ساعت 20 دقیقه چیکار میکنن؟ گناهو تأخیر میندازن. اینم میشه احتمال اثر. خب حالا با این معنایی که برای احتمال اثر گفتیم شما موردی از امر به معروف و نهی از منکر رو پیدا میکنیم که احتمال تأثیر ندین، به معنی احتمال دقت کنید ها، به معنی تأثیر هم دقت کنید، کلمه احتمال رو به کلمه تأثیر رو با دقت به کار ببرید. اصلا مورد پیدا میشه که امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر ندین. بله خیلی به ندرت، حالا همین تعبیر این خواهرم خیلی خوب بود، به ندرت دیگه نمیگیم نه که برای یک درصد جاشو واگذاشته باشیم، 1%، 0.5%، 2%، اما 90% مواردی که آدم برخورد میکنه با منکر که شرایط دیگه ای امر معروف هم فراهم باشه ها، مثلا ما مطمئن باشیم این بنده خدا میخواد ادامه بده، مطمئن باشین بنده خدا میفهمه این عملش منکر هست در این حال داره انجام میده، میدونه این عمل واجب هست در این حال ترک میکنه، مطمئن باشین و بعد مطمئن باشین که این امر به معروف ما خطر مالی و جانی و آبرویی برای خودمون یا دیگران به بار نمیاره، نه مطمئن باشین. فقط تو قسمت احتمال اثر مشکل داشتیم یا که مشکلش حل شد. قالو معذرتن الی ربکم، گفتن ما میخوایم پیش خدا دلیل داشته باشیم که خدا اگه از ما سوال کرد بندگان من چرا شما اینا که گناه کردن شما چه کردین؟ ما بگیم خدایا ما اینجوری عمل کردیم. به عبارتی ما مأمور به وظیفه، این مأمور به نتیجه نیستیم. نسبت به نتیجه فقط احتمال اثر بسه، لازم نیست یقین داشته باشیم نتیجه بخشه. احتمال بدی نتیجه بخشه، اونم نتیجه با سه مصداق نتیجه: تعطیل، تخفیف، چی؟ تأخیر. همین کفایت میکنه. بله، حالا آیه بعد رو هم که خوندم، پس در مجموع سه گروه انگار شدن آیه عبدالصالحی. یک گروه سید کردن، دو گروه دیگه سید نکردن. اونایی که سید نکردن، یک گروهشون امر معروف و نهی از منکر کردن و گروه دیگه نه تنها امر معروف نهی از منکر نکردن، بلکه آمرین به معروف و ناهین از منکر را هم امر به معروف نهی از منکر میکردن به حساب خودشون که بابا با اینا کار نگیر. سلام ما نسو ما ذکرو به، فراموش کردن تذکرات را. یعنی این صیادان شنبه گوش به حرف آمرین به معروف و ناهین از منکر ندادن. انجین الذین ینهون عن السوء، ما چه کسایی رو نجات دادیم؟ اونایی که نهی از منکر میکردن نجات دادیم. یه عده دیگه هم بودن سید نمیکردن که خب در واقع اونا با نهی از منکر نکردنشون انگار چی میفتن؟ آخه نخست وزیر اسرائیل تو مصاحبه‌هاش او کشورهایی که با اسرائیل تو این جریان هجوم به لبنان مخالفت نکردن، اونها را جزء موافقین خودش ذکر کرده. جزء موافقین خودش ذکر کرده. گناهکاران اینجوری هستند دیگه. کسانی که با اونا مخالفت نمی‌کنن میگن پس موافق مایند. به تعبیر حدیث داهنو اهل المعاصی، تو اون جریان خدای متعال به جناب شعیب فرمود من 100,000 نفر از امت تو رو میخوام عذاب کنم، 40,000 نفر بدا، 60,000 نفر من الاخیار. خدایا اشرار که اشرارن، اما اخیار چرا؟ فرمود داهنو اهل المعاصی، این اخیار با اهل معاصی داهنو سازش کردن. سازش کردن یعنی چی؟ یعنی با اونا نه از منکرشون نکردن. میگفتن شما گناه خودتون رو بکنید، ما هم بریم نماز شب خودمون رو بکنیم، شما برید شراب خودتون رو بخورید، ما هم بریم سجده خودمون رو میکنیم. نه ما به شراب شما کار داریم، نه شما به سجده ما کار داشته باشیم. وقتی عذاب آمد 40,000 نفر بدا، 60,000 نفر از این نماز شب خونه، از این اهل سجده ها، از این هم عذاب شدن، چون با اهل معاصی داهنو. داهنو از دهنه، دهن به معنی روغنه. بعد وقتی میخوان ماسمالیزش کنن چیزی رو چکا میکنن تو عربی میگن داهنو. میگن چی؟ سهمبندی میکردن. نه ما وظیفه نداریم، ما خودمون فقط درست کنیم، ما چیکار داریم مردم چطوری هم، ما خودمون کل عیب و ایراد داریم که همش بریم سراغ عیب و ایرادهای مردم. کی گفته که امر به معروف و نهی از منکر عیب و ایرادگیری از مردمه؟ امر به معروف و نهی از منکر انجام وظیفه است، نه اینکه عیب و ایرادگیری از مردم باشه. چه بسا همون کسی که ما داریم نهی از منکرش میکنیم چه بسا از ما بهتر باشه. و گفتن اتفاقا وقتی نهی از منکر میکنی او را به این مطلب توجه کن که او از تو بدتر نیست نزد خداوند، شاید بهتر باشه. ای پس چرا من نهی از منکرش میکنم؟ برای که وظیفه ایست من دارم انجام میدم، من دارم وظیفه خودم رو انجام میدم. وظیفه من اینه که وقتی با منکر روبرو میشم شرایط نهی از منکر فراهمه، نهی از منکر کنم. اما حالا این آدمی که منکر داره انجام میده، این آدم نزد خدا چه نمره‌ای داره؟ من چه میدونم چه نمره‌ای داره؟ چه بسا نمره‌اش از من به خیلی بیشتر باشه. خب پس ناهین از منکر رو فقط چیکار کردیم؟ نجات دادیم. آدمایی هم که ظلم کردن چیکار کردیم؟ به عذاب سختی گرفتار کردیم. خب آدمایی که ظلم کردن کیا بودن؟ فقط صیادان بودن؟ نه، اونایی که صیاد بودن ظلم کردن، اونایی هم که نهی از منکر رو انجام ندادند نیز ظلم کردن. چه ظلمی؟ فریضه نهی از منکر رو انجام ندادن. چون من اعظم الواجبات الدینیه الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، از بزرگترین واجبات دینی امر به معروف و نهی از منکره. اگر کسی بزرگترین یا یکی از بزرگترین واجبات دینی رو ترک بکنه، آیا بهش میشه گفت ظالم؟ ظلم به نفس کرده دیگه. اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، اینا رو ما به عذاب سختی گرفتار کردیم. خب تا اینکه اینا برگردن، ولی اینکه برگردن ها، ولی اینا بر نگشتن، باز همچنان سیدشون رو اونها ادامه دادن. اینا هم ترک نهی از منکرشون رو، ترک نهی از منکرشون رو چی؟ ادامه دادن. فلما اتوا اما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. ولی اونایی که سید میکردن در نهایت تبدیل به شدن، بوزینه شدن. این ظاهر قضیه اینه که بالاخره اون عاملین اصلی فساد بوزینه شدن، اما کسانی که امر به معروف و نهی از منکر رو انجام نمیدادن گرفتار شدن، ولی نه گرفتاریشون به این شکل که تبدیل به بوزینه بشوند. آنان که با فساد مبارزه می کردند از عذاب امان یافتند، سایرین عذاب شدند، عذاب صیادان شد بوزینه شدن. در آیه 60 بله در آیه 65 سوره شریفه بقره هم این جریان آمد. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اونایی که در شنبه مرد شکنی کردن بهشون گفتیم بشید بوزینگان. در این آیه هم آمده قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خب 167 رو قرائت بفرمایید.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.
تأذنه، میدونی یعنی چی تأذنه؟ ها؟ اعلام کرده اصلا تو اذنه هم به معنی اعلام کرده ها. تأذنه هم چی؟ یک اعلامیه خیلی قرص و محکم قطعی. از تأذن ربک لیبعثنه، دوبار تأکید، لیبعثنه علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. قطعی قطعی است از ناحیه پروردگار که یهود تا قیامت باید در ذلت و در نکبت باشن، مگر اینکه از این چموشی ها و از این جسارت ها و از این جنایت ها دست بردارن، و الا باید در ذلت و در نکبت باشن. استعذن ربک لیبعثن. شما نگاه بکنین امروز دنیا رو نگاه بکنین، همین خاورمیانه رو نگاه بکنین، یک مش صهیونیست ها اینجا قرار گرفتن، 1 میلیارد تقریبا بیش از 1 میلیارد مسلمان در کل دنیا و بخش اعظمشون در این خاورمیانه، اینا رو محاصره کردن. هر روز بینا میگن مرگ بر شما، مرگ بر شما. چه ذلتی بدتر از این؟ مگه از این بدتر ذلت هم میشه؟ که اینا اگرم بخوان از این شهرهایی که الان داره موشک باران میشه به وسیله حزب الله لبنان، از این شهرها هم بخوان بیان بیرون، هیچ کدوم از کشوری همجواد بینا را نمیدن. خود پاشن برن اروپا، پاشن برن کشوری اولیه خودشون. استعذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. قرآن داره از آینده نکبتبار یهود پیشگویی میکنه. لیبعثن فعل مضارع، من یسومهم سوء العذاب. البته بالاخره اینا هم بندگان خدای هم، اگر چنان که برگردن خداوند چکا میکنه با اینا رو هم میامرزه. اولیاء الهی نیامدن که آدمای بیشتری جهنمی بشوند، آمدن که آدمای بیشتری رو از جهنم نجات بدن. ان ربک لسریع العقاب ولی انه لغفور رحیم. چقدر زیبا، ان ربک لسریع العقاب. حواست باشه جناب آقای حسینی که چی؟ که خداوند سریع العقابه، شکی نیست، با تأکید ان لا لا سریع العقاب، ولی همین خداوند غفور رحیم هم هست. گرچه خدایت سریع العقاب است ولی بیگمان آمرزشگر و مهربان نیست، هست آمرزنده نه آمرزش کننده. بیگمان آمرزنده و مهربان نیز هست. آیه 168 رو بخونیم.
فقطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
همچنان که تلخیها و ناخوشیها آزمونها و امتحانهای الهیست، خوشیها و کامیابیها نیز آزمون است. خوشیها کو؟ الحسنات. تلخیها؟ السیئات. بلوناهم بالحسنات و السیئات. غالبا ماها توی تنگناها و فشارها که قرار میگیریم، همچی یه مرتبه برامون بحث امتحان و بحث آزمون جلوه میکنه، میگیم آه داریم امتحان میشیم، داریم امتحان میشیم. نه، وقتی تو خوشیها قرار میگیریم داریم امتحان میشیم، وقتی تو نعمتها قرار میگیریم داریم امتحان میشیم، همین الان داریم امتحان میشیم با این نعمت انس با قرآن که زمینش تو این منزل صبح و بعد از ظهر فراهمه، داریم امتحان میشیم ما. به تعبیر آیه قرآن ولنبلونکم، اصلا هیچ لحظه جناب آقای غلامی نمیتونین شما مثال بزنین که اون لحظه لحظه امتحان نباشد. هیچ لحظه نمیتونین مثال بزنین، چون هر لحظه یا ما در یه حالت خوشامدی هستیم، در یه حالت دلپسند و دلخواه، یا در یک حالت ناراحتی، یا در حسنات هستیم در سیئات، هر دوش آزمونه. عجب، ما دائم تو کلاس توی سالن امتحان دائم. پس نگو خدایا امتحانم مکن، بلکه بگو خدایا، به قول مولا علی علیه السلام، اینجور نباشه که من تو امتحان افتضاح کنم. نه، امتحان نکن که نمیشه، هم باید امتحان بشیم. خدایا کمکم کن که از این امتحان سرفراز بیام بیرون. قرائت بفرمایید آیه 169 رو.
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه.
تقدر کنید یهود اعتقادشون این بود و اینه که خدا گناه ها رو میامرزه، ولی یکی از شرایط آمرزش گناه رو اینه میدونن که تصمیم داشته باشی گناه رو ترک کنی. نه، اگه تصمیم داری که بعد باز گناه رو انجام بدی، لااقل این که تصمیم بر ترک گناه نداری، خدا میامرزه. ببینید میگفتن چی؟ یقولون چی؟ سیغفر لنا و این یعتهم عرضان مثلو یا اقضوهو. می گفتن خدا ما رو می آمرزه، بعد اگه براشون یه گناه مشابه پیش می آمد باز انجام می دادن. پس تفکر یهودی، این تفکر یهودیان است، تفکر یهودیان است که گرچه تصمیم بر ترک گناه نداشته باشی، ولی اعتقاد داشته باش که خدا می آمرزه. اعتقاد به آمرزشگری گناهان ولو تصمیم بر ترک آن نداشته باشیم، این از ویژگی های اعتقادی کی هست؟ یهودیان است. بعد خدا میگه آخه این چجور حرفیه که شما میزنی؟ خود خدا تو قرآن شما دقت کنید میفهمد شرط آمرزش اینه که شما مصمم باشه تکرار نکنی، مصمم باشه تکرار نکنی. او کدوم آیه هست که میگه شرط آمرزش اینه که مصمم باشه تکرار نکنی؟ قبلش داره که از روی جهل و نادانی گناه رو انجام دادن. خواهش رو بخورید. از روی جهل و نادانی. بله؟ نه نه نه. از روی جهل و نادانی این گناه رو انجام دادن. بله؟ انما التوبه على الله ايه استثوي حرفين نساء ان يا انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده ها ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعده که روی نادانی کار رو انجام داده باشن بعد توبه کنن. یعنی توبه کنن، این تصمیم بگیرن کی کارو تکرار نکنن. این شرط مهمه پذیرشه، به عبارتی شرط مهم آمرزشه. نکته پایانی این آیه رو دقت کنید، و دار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. اونایی که پاک زندگی کردند، یتقون پاک زندگی میکنند، آخرتشون با بسی آسایش و نعمت توأم است. خیرون للذین یتقون افلا تعقلون. یعنی اونی که دلیل و زمینه است برای آلودگی ها و بعد توجیه این که خدا ما رو میامرزه و بعد دو مرتبه باز گناه کردن، هی گناه رو گناه گناه رو گناه، رمز مهمش غفلت از دار آخرت است. غفلت از این است که بابا این گناهانی که ما انجام میدیم حتی اگر خدا بیامرزه بالاخره فرق میکنه، با اون کسی گناه انجام نمیده. و دار الاخره فرق میکنه یعنی چی؟ یعنی آخرت ابدی او با آخرت ابدی این نفر دوم متفاوته. خب اگه توجه بکنیم به این که ما با لحظه لحظه اعمال و افکار و رفتار و گفتارمون داریم خانه ابدی و زندگی ابدیمون رو شکل میدیم، مثبت یا منفی، دیگه طرف نمیگه خب حالا ما گناه میکنیم خدا میامرزه، نه، میگه خب بازتاب این گناه برای ابد دامنگیر من خواهد شد حتی اگه خدا بیامرزه. حتی اگه بیامرزه باید دامنگیر منه. دامنگیر منه یعنی چی؟ یعنی اینکه بالاخره من متفاوتم با اون کسی اصلا گناه نکرده. و دار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. آیه 170 رو قرائت بفرمایید.
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
در آیه 169 یک جمله دیگه هم بود، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. مگه ما از اونا پیمان نگرفتیم که بدون آگاهی درباره چیزی از مسائل دینی صحبت نکنند؟ دقت کنید، مگه ما از اونا پیمان نگرفتیم که بدون آگاهی درباره چیزی از مسائل دینی صحبت نکنند؟ بدون آگاهی صحبت نکنند چه استفاده کردیم؟ الا الحق. صحبت نکنن کو الله یقولو، در باره مسائل دینی شو استفاده کردیم الله علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، الله یقولو نسبت ندهند به خداوند مگر حق را. خب وقتی من نمیدونم که این حرفیست که خدا گفته است یا نگفته است، نمیدونم که این حرفیست که واقعا ائمه معصومین فرمودن یا نه، جزء معارف دینی هست یا نه، چرا به ضرس قاطع و با قاطعیت میگم حتما اینجوریه که حتما اینجوری نیست؟ آیه 170 دقت کنید. گاهی افراد میان سوال میکنن که چیکار کنیم که قرآن برای ما جاذبه داشته باشه، اصلا انگیزه تدبر در قرآن پیدا کنیم، از اونس گرفتن با قرآن لذت ببریم، چه بکنیم؟ ببینید اینا همه برمیگرده به یک سوال اساسی دیگه، چه کنیم که از تدبر در قرآن لذت ببریم، قرآن برامون جاذبه داشته باشه، از اونس با قرآن لذت ببریم، هیچ کتابی برای ما مثل قرآن خواندنی نباشد، چه کنیم؟ ما اینجوری هر کار میکنیم اتفاق نمیفته، چه کنیم که اتفاق بیفته؟ تمام این سوالا به یک سوال برمیگرده، او یک سوال اینه که چه کنیم باورمون بیاد قرآن تنها نسخه خوشبختی ماست؟ چون اگه باورمون بیاد قرآن تنها نسخه خوشبختی ماست، هیچ کتابی مثل قرآن برای ما خواندنی نیست. اگه باورمون بیاد که قرآن تنها نسخه خوشبختی ماست، از انس گرفتن با هیچ کتابی به اندازه انس با قرآن لذت نمیبریم. اگه باورمون بیاد تنها نسخه خوشبختی ما قرآن است، تدبر در قرآن برامون خیلی لذت داره، انگیزه تدبر در این نسخه خوشبختی رو پیدا میکنه. خب پس بیم به این سوال جواب بدین جناب آقای عبدالصالحی. به چه سوالی؟ بله آقای عبدالصالحی، چه سوالی؟ چه کنیم که باور کنیم قرآن تنها نسخه خوشبختی ماست؟ توی آیه خداوند جواب داده والذین یمسکون بالکتاب، اونایی که یمسکون بالکتاب هستن، یعنی یمسکون گفتن اینه که وقتی انسان بچسبه به یک چیزی با باور و اطمینان به این که جزئی راه نجاتی نداره، این چی میشه اسمش؟ یمسکون میشه، انگار دیگه تنها راه نجات من همینه دیگه، مثل کسی که غرق میشه یک ریسمانی مثلا اونجا افتاده، دیگه مطمئن تنها راه نجات چه میگه دست همین ریسمان بگیره فشار و از این ریسمان جدا نشه. یمسکون بالکتاب، باور کردن که قرآن تنها نسخه نجات اوناست. خب چطور شد که باور کردن؟ بگین و اقام الصلاة. یمسکون فعل مضارعه، اما اقامو فعل چیه؟ فعل ماضی. پس اقامو قبل از یمسکو اتفاق افتاده، اول اقام الصلات رخ داده، محصول اقام الصلات چی شده؟ یمسکون بل کتاب. اگه میخوایم باورمون بشه که تنها نسخه سعادت ما قرآن است و بعد اون مطالبی که سوال شد اونا اتفاق بیفته، یعنی تدبر در قرآن لذت بخش باشه برامون، خوندن قرآن زیباترین خواندن باشه برامون، انس با قرآن برای ما خسته کننده نباشه، قرآن برامون جاذبه داشته باشه، معارف قرآن برامون جاذبه داشته باشه، اگر میخوایم باور کنیم قرآن تنها نسخه سعادت ماست، مقدمش چیه؟ اهمیت دادن به نمازه. اهمیت به نماز زمین ساز ایمان به این حقیقت که تنها نسخه سعادت قرآن است. اقام الصلاة، نگفتن فقط خواندن نماز که بگین آه خیلی هستن نمازشون اول وقت میخوانن، ولی نه، اقامه نماز که فقط خواندن نماز نیست، ابعاد مختلفی رو در ارتباط با برگزاری نماز اگر رعایت کنیم بعد اونا با هم دیگه میشود اقامه نماز. بله. آیه 171 رو قرائت بفرمایید.
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
اینم در قرآن مضمونش تکرار شده. اون 70 نفری که آمدند با حضرت موسی تا مشاهده کنند نزول تورات رو، شاهد باشند پیامبری موسی رو، که وقتی حضرت موسی برگشتند به میان مردم و تورات رو آوردند، دیگه باور این حقیقت که این تورات از ناحیه پروردگار است برای مردم راحت باشه، شیطان وسوسه‌شون نکنه که شاید موسی خودش درست کرده. من این 70 نفر شهادت بدن که ما شاهدیم که این رو موسی خودش درست نکرد، از جانب پروردگار بهش داده شد. این 70 نفر رو حضرت آوردن برای قضیه. این 70 نفر که آمدن دو تا مشکل داشتن. مشکل اولشون این بود که تا وقتی خود خدا پیغمبری تو رو به ما اعلام نکنه، ما نبینیم خدا رو و نشنویم از خود خدا که تو رو به عنوان پیغمبر معرفی میکنه، ما به تو تو رو قبول نداریم. لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرته. خب در ارتباط با این درخواستشون چه اتفاقی افتاد؟ فَأَخَذَتْكُمُ صَاعِقَه، صاعقه آمد، اینا همه مردن، بعد با تقاضای از موسی باز زنده شدن. به این ترتیب باور کردن که موسی پیغمبر است. خیلی حالا مرحله دوم، تا وقتی که ما چطور باور کنیم که این توراتی که تو الان داری از طرف خداست؟ چه دلیلی ما داریم؟ ما که ندیدیم که خدا به داده باشه این رو، که چطور ما باور کنیم که این تورات خداییه؟ آخه اونا دفعه اول گفتن خود خدا رو ببینیم که بگه تو پیغمبر مایی. بله؟ لابد دفعه دوم توقع داشتن که خود خدا رو ببینیم که بگه چی؟ این تورات رو من بدونم بیم پیغمبر. اما دفعه دوم دیگه همچی تقاضایی نکردن. چون این تقاضا معنی همون تقاضای اولی رو میده. تقاضای اولی چه اتفاقی افتاد؟ صاعقه آمد، همه مردن. بنابراین نگفتن خود خدا بیاد به ما بگه که این تورات رو من دادم به موسی. خب به چه دلیل و علامتی ما بپذیریم که این تورات خداییست؟ کوه رو خدا میگه ما چندیم بردیم بالا سر اینا. وقتی معجزه جدا شدن کوه، یک تکه سنگ بزرگی بسیار مهم کوهی بود، و آمدن این تکه سنگ بالا سرشون دیدن، قبول کردیم که تورات هم چیه؟ خداییست. و از نتقن الجبل، اون زمانی که ما چه کردیم؟ چندیم کوه رو بالا سرشون که انهو زله، مثل یک سایبان اونقدر آوردیم پایین که فکر کردن الان مخواد چی بشه؟ ونو انهو واقعون بهیم، الان مخواد بخوره به سر اینا زیر کوه، دیگه اینا نرم میشن. بعد بهشون گفتیم خذو ما آتینا کن به قوه، اینی که ما بهتون دادیم با قوت بگیرید، یعنی این تورات مال ماست، ما دادیم به ما، به وسیله موسی برای شما این رو فرستادیم. پس پیامبری موسی رو چه قبول کردن؟ وقتی پذیرفتن که با صاعقه مردند و زنده شدند. و آسمانی بودن تورات رو، این فوق بشری بودن تورات رو وقتی قبول کردن که کوه از جا کنده شده رو بالای سر خودشون دیدن. اینم در چند جا قرآن مطرح کرد. جدن مردمان سختی بودن بنی اسرائیل، یا به تعبیر صحیح‌تر هم سهل بودن هم سخت بودن، سهل و ممتنع بودن. خیلی به لحاظ عواطف اینا به شدت سریع تر تأثیر واقع می شدن. از طرفی یه قساوت قلب ویژه هم داشتن. اینا هم قلب نرمی داشتن هم قلب سختی داشتن. ظاهرا ویژگی آدمای که انگیزه قوی دارن ولی اندیشهشون ضعیفه همینه. میگه که اونچنان از خودشون احساسات و عواطف نشون میدن که آدم میگه بابا دل اینا مثل آب، مثل آبه، اینقدر نرم. یکی هم اونچنان قساوت قلب از خودشون نشون میدن که آدم میگه در طول عمرشون مثل این که اینا هم یک ذره توی دلشون مهر و محبت کسی نیامده. ویژگی احساسات اینجوریه. احساسات ها، احساسات اینا مثل دریای موجه. یه مرتبه آنچنان این دریا دیوانه میشه که میگی این چه خطرناکه. یه مرتبه میگی اونقدر نرم آرام آدم وقتی به دریا نگاه میکنه اصلا میگی عین مهربانیه، عین نرمشه. یه مرتبه به دریا نگاه میکنی میگی عین خشونته. اصلا گویی در طول عمرش یه مرتبه یک لحظه مهربانی و نرمش تو این دریا به وجود نیامده. احساسات اینجوریه. وقتی احساسات به وسیله ادراکات، وقتی انگیزه به وسیله اندیشه، وقتی شور به وسیله شعور به بند کشیده نشد و کنترل نشد، اینجوری گاهی میبینیم سفت میشه گاهی نرم میشه. بنی اسرائیل به لحاظ روانشناسی اینجوری بودن. گویی نسبت به حضرت موسی اونقدر نرم میشدن، نرم میشدن. مثلا اون قضیه که وقتی حضرت موسی برگشتن از کوه دیدن مردم گزار پرست شدن، برای اینا سخنرانی کردن، آنچنان این مردم منقلب شدن، آنچنان متأثر شدن که حاضر شدن به خاطر انجام، به خاطر این گناهی که از اونا سر زده بود، برای اینکه حضرت موسی از اونا راضی بشن چیکار کنن؟ ها؟ بزنن خودشون رو بکشن. همدیگه رو بزنن بکشن. حاضر شدن. جای دیگه هم که قساوت قلب کم از این قوم دیده نشده، الان هم که تو این زمان برین میبینین. 172 رو هم قرائت بفرمایید.
و اذ اخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين.
هیجاتون میاد یه زمانی همه ماها با خدا آی غلامی یه قراردادی بستیم، یه قرارداد خیلی سفت و محکمی امضا کردیم. از فراموش نکن، یاد باشه خدا چی یادمون باشه. اخذ ربک من بنی آدم، خدا از بچه های آدم، از ذریه ها بنی آدم، خداوند از اینا پیمان گرفت و اشهدهم علی انفسهم و خود اونها رو بر خودشون گواه گرفت. خودشون شدن گواه این پیمان. خب خدا بهشون چی گفت؟ اونا چی گفتن؟ خدا بهشون گفت الستو ربکم، من رب شما نیستم. رب ها، رب این اون کسی که شما لحظه به لحظه از آبشار فیض او دارین استفاده میکنین، کنار سفره او نشستین همیشه لحظه به لحظه. قالو بلا، گفتن آری شاهدنا، شاهدیم. به این میگن چی؟ به این میگن اون عهدی که ما خداوند در عالم زر بستیم. حالا این بحثه که این قرارداد یه قرارداد تکوینی بوده صرفا. منظور از قرارداد تکوینی این است که ما با همین آفرینشمون، با همین آفرینشمون، با همین ویژگی هایی که تو خلقتمون هست، با همین چشممون، با همین گوشمون، با همین دستمون، با همین زبانمون، با همین شیارهای سر انگشتانمون، با همین آفرینشمون، با زبان حال، خوب دقت کنید، با زبان حال انگار داریم به خدا چی میگیم؟ میگیم خدایا تو خدای مایی. ولی با زبان حال داریم میگیم تو خدای مالی مایی، به این ترتیب که به این اعضا و جواره که دقت میکنیم، این رموز، این اسرار، این دقت، این ظرافتی که در خلقت این بدن ما هست، تک تک سلول های ما، 10 میلیون میلیارد سلول ما، هر تک تکش داره چی میگه؟ داره میگه من خالقی دارم، من آفریدگاری دارم، من ربی دارم، من ربی دارم. خب وقتی تک تک سلول های ما با زبان حال دارن میگن من ربی دارم، معنیش چیه؟ معنیش این که ما با همه وجود ربوبیت پروردگار رو، ربوبیت خداوند رو قبول کردیم، قبول داریم. خب اگه با همه وجود رب بودن او رو قبول داریم، پس باید هر چی رب میگوید مطیع باشیم. به این میگیم قرارداد، قرارداد تکوینی. از بعضی روایات هم استفاده میشود که این قرارداد فقط تکوینی نبوده، تشریعی هم بوده. دقت کنید، تکوینی پس 100%ه، ولی تشریعی هم بوده یا نه؟ یعنی واقعا در یه عالمی، تو اون عالم ما ذراتی بودیم، همین ما آدم ها ذراتی بودیم، مثلا به اندازه سر سوزن کمتر از سر سوزن فرض بکنیم، بعد دقیقا شعور و عقل و اختیار هم داشتیم. او خدایی که میتونه به یک موجود 70 کیلویی شعور و عقل و اختیار بده، به یک سر سوزن هم میتونه چه کنه؟ شعور و عقل و اختیار بده. شعور و عقل و اختیار خدا بهشون داد و بعد به اینا گفت الستو ربکم، آیا من خدا هستم یا نیستم؟ همه قبول کردیم، این همه با خدا قرارداد بستیم که بندگی کنیم برای او، چون او رو به عنوان رب خودمون قبول کردیم دیگه. به این میگیم قرارداد چی؟ تشریعی. این واقعا یه قرارداد نوشته شده، گفته شده، خدا گفته است، ما هم تو این گفته اینجوری اعلام کردیم. ولی در هر حال همه ما یکتایی پروردگار و عبودیت خودمان و ربوبیت خدا را در یک قرارداد تکوینی یا تشریعی اقرار و امضا کردیم. گرفتیم پس عالم زر چیه؟ اقرار و امضا کردیم. حالا عالم زر مربوط بشود به یک قرارداد تکوینی صرفا یا نه، بگیم علاوه بر تکوینی چیه؟ تشریعی هم بودن. بالاخره ما قرارداد بستیم با خدا. این محصولی که از این آیه میخوایم بگیریم این است که ما تعهد داریم با خدا که بندگی کنیم. حالا این آیه 172 سوره شریفه اعراف تقریبا در سراسر قرآن همچون جاری هست. هر جا خدا میگه پیمان، از شما پیمان گرفتیم، این پیمان ناظر به همین قضیه چیه؟ آیه 172 سوره شریفه اعراف، میثاق، پیمان، عهد، با شما عهد بستیم، عهد خدا با شما چنین است، میثاق خدا با شما چنین است. مثلا وقتی میگیم خدای متعال با ما عهد بسته است که هر چی میگه به حرف کنیم، معنیش اینه که خدا از ما قول گرفته است که به امیرالمؤمنین معتقد باشیم. قول گرفته. چطوری؟ معنی این حرف اول دومیه، معنی این که خدا از ما عهد گرفته است که هر چی میگه به حرف کنیم، معناش اینه که عهد گرفته است که به امیرالمؤمنین چی؟ معتقد باشیم. خب مگه حرفای خدا، اگه حرفای خدا رو مثل یک چومار ما باز کنیم، ها، یک بخشی از مطالب پروردگار چیه؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خذوا ما آتیناکم بقوة، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. تمام این امر و نهیایی که خداوند متعال ذکر کرده، اینا همه تو اون پیمان نامه، تو اون میثاق و عهد همه مستتر است و ما اون پیمان نامه رو یک جا قبول کردیم. چگونه؟ همین که خودمون رو به عنوان عبد و خدا رو به عنوان رب پذیرفتیم. معنیش اینه که تمام امر و نهی پروردگار رو قبول کردیم که اطاعت کنیم. آیه 173 رو قرائت بفرمایید.
او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
کسانی که خودشون رو نسبت به انحرافات اعتقادی و عملی که دارن مقصر نمیدونن. چرا؟ چون میگن ما توی خانواده بودیم که اونا اینجوری بودن، ما مقصر نیستیم. میگن ما توی خانواده بودیم که اونا کافر بودن، خب ما هم کافر بودیم، ما پس تقصیر نداریم. تقصیر با کیه؟ با پدر مادر ما. اینما اشرک آبا اونا من قبل و کن ناظریه من بعده، پدر مادر ما کافر بودن، ما هم کافر شدیم. ولی به اینا گفته می شود که خب شما می فهمیدین کفر بده یا نمی فهمیدین؟ یه لخص نمی دونستین، خب اتمام حجت بهتون نشده، اما فهمیدین کفر غلطه، فهمیدین این حرف غلطه. خب چرا علارغم این که غلطه فقط به این دلیل که آبا و اجداد شما این گونه هستن دنبالش رفتیم؟ آیه 75 بخونیم.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ.
دقت کنید، غاوین با والین فرق داره. غاوین کسانی هستن که هدف رو گم کردن. والین کسانی هستن که راه رو گم کردن. خیلی فرق میکنن با هم. کسانی که راه رو گم کردن خب ممکنه هدف رو فراموش نکرده باشن، اما کسی هدف رو گم کرده باشه دیگه حالا راه یعنی چی هستن؟ راه معنی نداره برو. کلمه نبع توی آیه دقت کنید، نبع داستانی پرفائده. خداوند توی آیه داستانی پرفائده رو آیه غلامی داره برای ما نقل میکنه و این آیه هشداری است بسیار مفید و درس آموز و عبرت انگیز به کیا عبدالصالحی؟ به دانایان دین. آی دانایان دین، پاتون رو پوست خربزه است. برای چی؟ برای این که ببینید وَتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کن بر اونها، جریان بسیار درس آموز و بسیار عبرت انگیز اون کسی که آیاتمون رو بهش دادیم. آیاتمون رو بهش دادیم گفتن یعنی این که این اسم اعظم داشت، این بابا اسم اعظم داشت به نام بلعن با او را. فنسلخ منها، خیلی عجیبه، این آنچنان این نزدیک شده بود با آیات الهی که وقتی از این آیات الهی میخواست جدا بشه مثل پوستو از گوش میکنن اینجوری جدا شد. این اینقدر عجین شده بود. اگه حتی این قدم با آیات الهی عجین شدیم، باز نسبت به عاقبت خودمون خیالمون راحت نباشه دیگه. عجینتر از بلعم با او را با آیات الهی نمیشیم دیگه، چون بلعم با او را آنچنان با آیات الهی عجین شده بود که جدا شدن او از این آیات رو خدا تعبیر به انسلخه کرده. انسلخه است، میگن سلاخ خانه. سلاخ خانه کجایه؟ جایی که پوست از گوش جدا میکنه. فنسلخه منها. خب دقت کنید، وقتی بلعم با او را از این آیات جدا شد، شیطان فهمید. از این جمله میگن استفاده میشه که شیطان از اندیشه ما آگاهه. قبل از اینکه اندیشمون رو به زبون بیاریم، اون میفهمه که الان ما داریم چه فکری میکنیم. دلیل اینکه شیطان آشنا میفهمه که ما الان داریم چه فکری میکنیم چیه؟ اینی که همش داریم فکر میکنیم، شیطان میاد چیکار میکنه؟ ها؟ میگه نه، اینجوریه قضیه. به کسی نگفتیم، ما به خودمون داریم فکر میکنیم، اما اون مثل میفهمه. اون میفهمه داریم چه فکری میکنیم. میاد یه مرتبه یک فکر دیگه ای رو به ذهن ما القا میکنه. نه، او اینجوری بود منظورش. نه، اینجوری بود. پس شیطان از افکار ما آدم ها با خبر. دانشمند صاحب اسم اعظمی که در دام پست و مقام طعمه شیطان شد، او اول جدا شد بعد شیطان آمد دنبالش. بله معلوم میشه تا وقتی ما با این آیات باشیم از این آیات جدا نشیم شیطان قدرت ها برخورد کردن با ما رو نداره. ان سلخ منها فاتبعه شیطان. هر چه بالاتر باشی آی غلامی جان خطر سقوطت چیه؟ هم جدیتره و هم سهمگینتره. یه وقت از پله اول میفتیم پامون درد میگیره، بعدم احتمال افتادن از پله اول کمه، اما وقتی به پله دهم رسیدی احتمال افتادن بیشتر میشه. ضمن اینکه اگر افتادی اون پیامدهایی که اتفاق پیامدهای افتادن از طبقه دهم خیلی سهمگینتره. حالا اگر رفتی طبقه صدم چی؟ پله صدم، طبقه نه، پله صدم، و این نردبون پله صدم که بودی دیگه اینجا احتمال این که از او بالا بیفتی خیلی بیشتر میشه. و بعدم اگه بیفتی تکه بزرگیت کدومی که؟ گوشت. هرچه بالاتر باشی خطر سقوط سهمگین تره. دنیاگرایی بلعم با او را او را از مرتبه عالی قرب به جایی انداخ که به سگ تشنه سیری ناپذیر تشبیه شد. ببینید ولو شئنا، آیه بعدی ولو شئنا لرفعناه بها. اگر ما میخواستیم با همین آیاتی که داده بودیم به بلعم با او را با همین آیات او را بالا میبردیم، ولی او نخواست. ما اگر میخواستیم او را بالا میبردیم ولی او نخواست. یعنی چی؟ یعنی ساز و کار خاص ما در رابطه با بالا بردن انسان ها چیه؟ خاص خودشونه، او نخواست. ولکنه اخلد الی الارض، او اخلد الی الارض، او به همین زمین چسبید، گفت من زمین رو میخوام آسمون رو نمیخوام. و اخلد الی الارض خدا معنی کرده، یعنی چی؟ یعنی اتبع هوا، دنبال هوا و هوتش رفت، دنبال پست و مقام رفت. میگن بلعم با او را رفت با خرش رفت به کوه دعا بکنه علیه حضرت موسی. این خره با همون خری خودش فهمید که نباید بره این کار رو بکنه، نرفت بالا. هر چی بلعم با او را زدش نرفت بالا. بابا این بلعم با او را تا قبل از این خره اینقدر مطیعش بود چون میفهمید که یکی از اولیاء الهی سوارشه، ولی حالا به حرفش گوش نمیده. زدش گوش نکرد، زدش گوش نکرد، خره مرد اما از جاش تکون نخود بره بالا دعا بکنه. ولی بلعم با او رو از او خر نافهمتر بود، رفت بالا و دعا کرد علیه موسی. فمثله کمثل الکلب، مثل او مثل مثل سگه. عجب، این آدمی که تو آیه قبلی فرمود آتیناه و آیاتنا، کارش رسید به جایی که شد مثل سگ. و هم چه سگی؟ ان تحمل علیه یلحس او تتركه یلحس. هر کار میکنی بادی لهله میزنه، لهله میزنه، یعنی سگ تشنه سیری ناپذیر. چرا اینجا خدای متعال بلعم با اورا رو به سگ تشنه سیری ناپذیر تشبیه کرد؟ آخه بلعم با اورا آتش و حرص پست و مقام او را آورد که چی؟ که پشت پا بزنه به اون مقامات معنویش. ولی خب مگر دنیا جوری هست که آتش آدم ها را چه کنه؟ سیراب کنه. هرچی از این آب شور بیشتر میخورن چی میشه؟ آتششون بیشتر میشه، سیری ناپذیر. بعد میفهمد فقصص القصص لعلهم یتفکرون. داستانهای قرآن، البته قصص معنی داستانها نیست. اگه میخواست قصص و داستانها معنی کنیم چی میخوندیم؟ ها؟ قصص. قصص به کسر قاف جمع قصه، اما قصص این داستان. این داستان مخصوص تو این آیه رو که داستان یک دانای دینی رو اینجا خدا ذکر کرده، اونم دانای دینی که به لحاظ مقامات معنوی هم چقدر جلو رفته بود، اما حرص و ولع و آتش زرق و برق دنیا و پست و مقام دنیا دل او رو جذب کرد و برد انداخ او رو جایی که سگ تشنه سیری ناپذیری شد باطن او، شکل باطنیش شد شکل یک سگ. فقصص القصص، این داستان رو بیان کن، لعلهم یتفکرون، یه آدم ها یکم به فکر فرو برن، یه آدم ها یکم به فکر فرو برن. جناب آقای غلامی، ما منتظریم که شما زیارت عاشورا بخوانید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجه